بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اولین مسئله از مسائل اجتهاد و تقلید بود که هم در عروه هم در تحریر این وجوب تخییری وارد شده که یجب علی کل مکلف فی اعماله ان یکون مجتهدا او محتاطا او مقلدا. در ذیل این مسئله عرض کردیم جهاتی از بحث وجود داره که رسیدیم به جهت و مبحث نهم که ادله مسئله بود و بعد هم به جهت دهم وارد جهت و مبحث دهم شدیم که سؤال از نوع این حکم بود که آیا این حکم عقلی است یا شرعی و بر فرض شرعیت هم نفسی، غیری یا طریقی است. قبل از اون که به بحث و تعیین نوع حکم بپردازیم عرض کردیم یک مروری بر این اصطلاحات بد نیست، اما تقسیم اولی که وجود داشت این بود که حکم یا عقلی است یا شرعی یا جبلی. البته یک حکم عقلایی هم داریم که غیر از حکم عقلیه، ما تا اینجا چون طرح نشده ما نیاوردیم، ولی اگر بخواید جامع تر بگید اون سگانه دیروز در حقیقت حداقل چهارگانه میشه، برای اینکه حکم یا ناشی از دریافت عقل است به طور با ملاکات عقلی، این میشه حکم عقلی، یا اینکه حکم از منبع و مصدر شرع ناشی شده میشه شرعی، یا اینکه حکم بر اساس یک فلسفه عقلایی، عقلی نیست عقلاییه، مثل حجیت خبر واحد نمیدونم چیزایی از این قبیل که میشه حکم عقلایی، یا اینکه حکم جبلی و فطری است که در حقیقت جبلی و فطری که میگیم حکم خیلی نیست، یعنی سبک و عمل کرده انسان بر حسب جبلت و فطرتشه. یک کمی تعبیر به حکم شاید درش نوعی از مجاز باشه. در هر صورت دیروز اینو عرض کردیم، عقلی و شرعی و جبلی یا فطری یا غریزی سه، ولی حکم عقلایی هم داریم که چون اینجا کسی احتمال نداده نگفتن ما بهش نپرداختیم. این اولین تقسیمه. در خصوص هر یک از اینا توضیح مختصری و موجزی در حدی که با بحث ارتباط داشت عرض کردیم. این تقسیم اوله. بعد تقسیم دومی که در طول این هست این است که این حکم شرعی به سه قسم تقسیم میشه، همونطور که مستحضر هستید. یکی نفسی و غیری که این را در احکام در اوامر و نواهی و تقسیمات حکم ملاحظه کردید، اونجا بحث کردیم. نفسی و غیری قصهش روشنه، حکمی که حالا به تعبیری که صاحب کفایه آورده حکمی است که عرض شود که لعجل غیره یا لعجل نفسه، آخرین بعد از یه پیچ و خمی که در مسئله در تعریف نفسی و غیری بود اینجور تعریف کردن که حکم عرض شود که نفسی اونیست که جعل وضع و صدر لعجل نفسهی لا لعجل حکم آخر، و حکم غیری اونیست که و وجوب غیری اونیست که برای یک واجب دیگری است، برای واجب دیگری است. این عرض شود که تفاوت نفسی و غیری است که واضحه. البته اگر کسی یادش باشه ما در وقتی که در اصول بحث نفسی و غیری عرض میکردیم یک گیری در کار بود، اون گیر صاحب کفایه خواست اینجوری حل بکنه، ما هم یه وجه خاصی اونجا گفتیم، اون گیرم این بود که وقتی میگید شما واجب غیری برای چیز دیگری است، واجب نفسی برای خودش حکم پیدا کرده و جعل وجوب شده، فوری سوال میشد که بسیاری از اینایی که شما واجب نفسی میدونی در حقیقت غیریه، اینا مقدمه است برای یه چیز دیگری، نماز همین اعمال معهوده در باب نماز که عبارت است از حرکات و سکنات و اذکار و اوراد، این مجموعه خودش هم برای چیزی دیگری است. چطور اینو نفسی میدونیم؟ یه گیری بود که صاحب کفایی یه جوری حلش کرد. حالا ما وجهی که اونجا گفتیم حل کننده مسئله است، وجه دیگری بود. نفی نمی‌کردیم فرمایش صاحب کفایی را، و اون وجه دیگری بود. حالا الان بخوام بهش بپردازم، اون خود تبعید مسافت میشه، خروج از محل بحث میشه. اما اون یه بحثی بود که با مباحث تعلیم و تربیت و بعضی بحث‌های علوم انسانی و ترتیب اهداف و اینها ارتباط داشت. حالا این قصهش دیگه در جای خودش. در هر صورت وجوب نفسی اونیست که وجوب برای یک واجب دیگری جعل نشده، خود او مطلوبیت به ذات داره، ولی وجوب غیری آمده روی مقدمه‌ای که برای تحقق غیر لازمه. برای اینکه بر علی سطح باشه باید این نردبان را بگذاره. وجوب روی نردبان، بر نردبان بالا رفتن یا در آسانسور نشستن، این برای اونه و مقدمه وجودی اون هست که قبل از اون با تحقق پیدا بکنه. این وجوب نفسی و غیری است که روشنه. و غیر از این دو قسم یک وجوب طریقی داریم. وجوب طریقی وجوبی است که جعل میشه برای خود او، مثل غیری هیچ ارزشی درش نیست، منتها ارزش بلغیر واجب غیری این بود که مقدمه تحقق اون واجب اصلی است. اما وجوب طریقی عرض شود که جعل میشه برای تنجیز یا تعذیر نسبت به یه حکم دیگری. مثال واضحش هم همون جعل حجیت برای اماراته. وقتی که جعل میکنه حجیت رو، میگه برو عمل بکن به خبر ثقه، خبر عادل، صدق العادل، این وجوبی که آمده باید عمل بکنی به قول این ثقه، این وجوب نه وجوب نفسیه نه وجوب غیریه، این وجوب طریقی است. جعل شده این وجوب برای اماره به منظور این که شما را به واقع برساند، یا به واقع برساند یا اگرم نرسید حجتی باشه شما از تکلیف، از عهده تکلیف بیاید بیرون. مفروض در وجوب طریقی اینه که یک حکم دیگری جعل شده و ما هم مستقیم الان راه نداریم به طور قطع واضح که حجیت ذاتیه داره. عرض شود که جعل یک حجت میشه. این جعل حجت و وجوب اتباع یک حجت برای تنجیز واقع یا تعذیر به نسب الی الواقع، این طریقیه که متفاوته با اون ستا هست. حالا اگر ما بخواهیم عرض شود که به بیان دیگری خود جامعه تر اینجا عرضی داشته باشیم، علاوه بر اونچه که در این کلمات آمد، میتوانیم نسبت به این مبحث هم مثل اون مبحث اول یک بیان اشمل و اجمعی را عرض بکنیم. در اون بیان اول ملاحظه کردید که احکام میشد عقلی، شرعی، جبلی و عقلائی. در اینجا هم عرض شود که ما میتوانیم اینجور تقسیم بکنیم که عرض شود که حکمی که میاد روی چیزی، گاهی میاد روی اون بما انه واجد للمصلحه ذاتن، بما انه واجد للمصلحه ذاتن و مصداق للمصلحه بالذات. یعنی مصداقی که میگم ناظر به اون نکته دقیقی است که جای خودش عرض کردیم. این یک نوعه که حکم میاد روی چیزی بما این که این چی هست؟ واجد مصلحته، خود دارای مصلحت هست، مصداق مصلحت ذاتی است. این میشه چی؟ واجب نفسی. این قسمه. اما گاهی وجوب میاد روی چیزی نه از این جهت که ذات او با قطع نظر از اغیار واجد یا مصداق مصلحت است. میشه قسم دو. این قسم دوم اون وقت انواعی داره. یک نوع اینه که اون این امری که به معنای عام غیریه، یعنی ذاتی نیست. یک بار چند قسمه. قسم اول از این نوع دوم اینه که این شیء مقدمه وجودی یک چیز دیگری است، همونی که در کفایه ملاحظه کردید، مقدمه وجودی است و قبل از آن باید بیاد تا اون واجب اصلی بتواند محقق بشه. این همونی است که مقدمه واجب بهش میگیم. این عمل جدای از اون عمل اصلی است ولی گامی به سمت اوست، مقدمه خارجی و وجودی برای اونه، مثل نردبان و بالای بام رفتن، بر نردبان رفتن و بالای بام بودن، مثال واضح. این یه نوعه که این در بحث مقدمه واجب مطرحه. نوع دوم از همین قسم دومی که به معنای عام غیریه، یعنی ذاتی نیست، نفسی نیست، غیر نفسیه، این است که عرض شود که مقدمه وجودی، نوع دوم این است که وجوب چیزی به او مشروط شده، به وجود آن مشروط شده، نه اینکه کار نداره که وجودش به اون مشروطه یا نیست، نه، شارع آمده در بیان خود وجوب چیزی را مشروط به اون کرده است، ولی اون که وجودش مشروط به اون نباشه. اولی این بود که وجود اون نفسی متوقف بر اوست، میشد غیری به معنای خاص، مقدمه. دوم اینه که وجوب یک اون واجب نفسی در کلام شرعی مقید شده به وجود این یکی، مثل استطاعت برای حج، وقت برای نماز، میگه نماز وقتی واجبه که دلوک شمس شده باشه، حج وقتی واجب است که استطاعت آمده. الزاماً این مقدمه وجوبی، اینو بهش میگن مقدمه وجوبی. مقدمه وجوبی الزاماً مقدمه وجود اون ذل مقدمه نیست. بدون استطاعت هم ممکنه کسی بره حج با یه زحمتی، بدون وقت هم فرض میشه نماز کسی بخونه، ولی شارع اومده میگه من اون رو گره زدم به این. این دیگه اولی میشه مقدمه وجودی و به اصطلاح مقدمه خارجی و همونی که در وجوب مقدمه تعبیر شده. دومی میشه مقدمه وجوبیه که وجوب چی اون واجب نفسی مشروط به اینه. اینم دو که ملاحظه کردید. و البته این مقدمه وجوبی ممکنه یه جایی مقدمه وجودی هم باشه ولی الزامی در اون نیست، بینشون من وجه. سومین نوع از این قسم دوم، یعنی از اینایی که واجب غیر نفسیه، سومین نوعش اینه که چیزی مقدمه علمیه باشه، چیزی مقدمه علمیه باشه. مقدمه علمیه همون احتیاطه. وقتی که میگه شما حدود غسل وجه را مشخص کرده، بعد برای اینکه مطمئن باشید که غسل وجه محقق شده، یک کمی اطرافم را غسل میکنید. این غسل اطراف نه مقدمه وجودی است، چون اصلا خارج از مرز اصلیه، نه مقدمه وجوبیه که وجوب مشروط به این باشه روشنه، ولی مقدمه علمیه است. یعنی برای خروج از عهده تکلیف اگر بخواید اطمینان به عمل به تکلیف داشته باشید، میگه یک کمی از این حدود بیشتر برو جلو تا مطمئن باشی که غسل وجه انجام شده. همه موارد احتیاطات در اونجایی که تکلیفی هست و میگه احتیاطی بکن، حالا چه واجب مستحب، حکمش خیلی مهم نیست، احتیاط، حالا چه وجوب، چه واجب، چه مستحب، احتیاط همیشه مقدمه علمیه است، ولی مقدمه خارجیه نیست، مقدمه وجوبم نیست، این مقدمه علم به انجام تکلیفه. ولی در متن واقع این شستن اطراف هیچ ربطی به اون تکلیف نداره، منتها چون میخوایم اونو مطمئن باشیم میگه خارج از اینم بشو. پس این که میگه بیشتر بشو، این بیشتر بشو، این برای اینه که مطمئن به انجام تکلیف باشه. یا مثل وقتی میگه ظهر، روز جمعه نماز ظهر و عصر هر دو بخوان، حالا چه واجب چه مستحب، این در متن واقعی احتیاط دوتا خوندن که نه مقدمه وجود اون تکلیف واقعی است، نه شرط وجوب اوست. فقط شرط اگر بخوایم مطمئن باشیم اونی که فی الواقع واجبه انجام دادی دوتاشو بخون، ولی فی الواقع هر کدام واجبه همون واجبه و سلام. اینم مقدمه علمیه است که در جای خوش دیدید. و یک نوع هم همین مقدمه و واجب غیر نفسی است که و مقدمی است که حالت تنجیزیه و تعذیریه داره، مثل جعل امارات، حجج، اصول، حجیتی که برای اینها قرار داده شده و گفته شده برو عمل بکن به این اماره، به اون اصل، به آن، به آن، به آن. همه اینها ذاتاً اینا چه ارزشی داره عمل به این اماره شنا؟ نه، مفروض اینه که یه تکلیفیه برای اینکه شما نسبت، همیشه هم الزام نیست که مقدمه وجودی اون باشه، گاهی هم نه، ما تخته‌ای هستیم، تصویبی که نیستیم، ممکنه نرسیدن به اونجا، مقدمه وجودی نیست الزاماً، وجوب اونم به این مشروط نیست، مقدمه علمیه هم نیست، احتیاط نیست، بلکه یک راهی است که جعل شده، ممکنه شما را برساند، خب همون واقع منجز میشه، ممکنه شما را نرسونه، اون واقع شما معذورید نسبت به واقع، تنجیز و تعذیره. این چهار نوع از اون قسم دومه. در واقع اینطور میشه که یا واجب نفسی است یا غیر نفسی. واجب نفسی اونیست که مستقلا دارای عقاب و ثواب است، استحقاق عقاب و ثواب میاره، یه حساب و کتاب ویژه ای داره. اون قسم دوم اونیست که نه، مستقلا در او مصلحت و مفسده ذاتی و اینا نیست، جامع بین این چهارتا اینه. حالا این چهارتا چیه؟ فرق داره. یه وقتی هست که اینی که غیر نفسیه اگرم میگه بیار، حالا عقل یا شر میگه، فقط به دلیل اینی که گره خورده اون یکی به این نردبان نیست برای رسیدن به اونجا، مقدمه خارجیه وجودی است. این میشه وجوب غیری. بس دو این است که وجوب آمده، این مقدمه وجوبیه است، وجودیه نیست، که اینجا مقدمیتش هم فقط از باب اینه که اگر اون این بیاد، اون تکلیف مولا میاد، حکم میاد، نه موضوع. مقدمه وجودی اینه که وجود فعل ذل مقدمه بر این متوقفه. در مقدمه دوم، مقدمه وجوبیه، اینه که وجود ممکنه تقدم نداشته باشه، توقف نداشته باشه، ولی حکم مولا با این میاد، اگه این اومد حکم مولا میاد. این مقدمیت در حکم، نه در متعلق. این هم میشه مقدمه وجودی. اون اول میشه مقدمه وجودیه و وجوب غیری، دوم میشه مقدمه وجوبیه، سوم هم میشه بعد مقدمه علمیه که احتیاط و اینها باشه، که وجوب یا رجحان مقدمه علمیه باز در این ثواب عقاب مستقلی نیست، همش برای اینه که اون تو معصیت اون امر اصلی نیفته. البته حالا اون دکتر بعد میگم. این سه و چهارم هم اینه که نه، اومده رو این مقدمه، ولی باز این ارزش ذاتی نداره، این فقط کاشفه، جعل کاشفیت شده، بعدم میگه دنبالش برو، یا میرسونه یا نمیرسونه، اگر رسوند که فبها و نعم المطلوب، شما به اون واقع رسیدید، چیزی غیر از این نداره. بنابر طریقیت داریم میگیم همینه و السلام، چیزی جدایی از اون نداره، مقدمه تنجیز و تعذیره، و اگرم نرسیدی معذوری. اینم بهش میگن مقدمه منجزه و معذره، یا میگن حکم طریقی. پس اون این چهار قسم هم در اینجا میشه. البته در این چهار قسم، مخصوصا در اون قسم علمیه یا اون قسم اول سوم، اینا علاوه بر این بعد غیریشون گاهی ممکنه نه ذاتن هم یک مصلحتی درش باشه، اجتماع دو عنوان ایبی نداره، ولی خیلی وقت هم نست، فقط عنوانش همین یکی از این چهار حالتی است که گفته شده. این هم حالا گفتیم برای اینکه خود این بحث‌های گذشته و آینده شفافتر بشه، و الا علل قاعده اینا رو باست یعنی میدونید و خیلی هم شد چی نبود. بله، مقدمه علمیه با جاییست که مفروع مرزش اینه، تکلیف منجزی مفروضه، در مقام امتثال میگه احتیاط بکن، اون احتیاط حکم چی مال مقام امتثاله، بعد از فرض از اینکه تنجس پیدا کرده. اما مقدمه طریقیه یا حکم طریقی اونجاست که نه، اومده برای اینکه تنجیز و تعذیر درست بکنه. برای حکم طریقی منجس ساز و مؤذر ساز است، اما حکم علم وجوب احتیاط و وجوب مقدمه علمیه، اون وجوب بعد از فرض این است که تکلیف تنجس پیدا کرده، در مقام امتثال شک در مکلف و به هست و در طریقه امتثاله که میگه احتیاط بکن. اما حکم طریقی نه، حالا یا علم اجمالی کلی یا احتمال کلی هست، این قرار داده شده برای اینکه شما را برسونه به واقع، منجز بشه، مؤذر بشه، یعنی عرض شود که رتبه شون متفاوته دیگه، در دو رتبه است. بله، مقدمه واجب هست. بله، حالا بین علمیه و طریقیه این که کاملا همین فرقی است که عرض کردم همینطوره. به نحوی شاید بشه بگیم اون اولی هم شبیه اون سومی است، برای اینکه فرض اینه که تکلیفی اومده، این مقدمه تحقق اونه، تو اون مقدمه خارجیش هست، این مقدمه علمیشه. چهار قسم رو که متوجه شدید، حالا قسم سوم انشالله متوجه شدید، قسم سوم و چهارم ما ایشون سوال کردن، فرقش اینجوری گفتیم، گفتیم احتیاط که مقدمه علمیه است، بعد از فرض اینه که تکلیف آمده، حالا در مقام امتثال میگیم که رعای بیشتر توجه بکن، اطراف رو بیشتر بشور یا دو طرف رو بیار، برای اینکه یقین بکنی اونی که تکلیفش شده انجام شده. این رتبش بعد از وجود حکمه و تنجز حکمه، یه حکمی تنجز پیدا کرده، حکم معینی تنجز پیدا کرده، در مقام امتثال میگه رعایت بیشتری بکن. اما حکم طریقی اونیست که نه، هنوز حکم معینی نیست، قرار داده شده حجیت برای اماره در رتبه قبل از تنجیز و تعذیره، تا تنجیز و تعذیر بسازه. این فرق سه و چهاره. اما اون تکمیلی که ایشون اشاره کردن اونم به نحوی درسته، برای اینکه اون قسم اول که مقدمه خارجی و وجودی باشه، اونم در رتبه بعد از تنجیزه، یعنی بعد از اینکه حکم اومده و نماز واجب شده، حالا میگه باید مقدماشو بیاری، وضو بیاری. عرض شود که ولذا شبیه همون قسم سومه، اول و سوم مشابهت دارن در اون جهت، کما اینکه اون مقدمه وجوبیه شرط وجوبم به نحوی قبل از حالا تحقق حکمه، حالا با یه تفاوتی که پیدا میکنه. عمده حالا اون نکته است که بین سه و چهار اون تفاوت خیلی واضحه. این میشه، چون من دیدم که این احکام، این اصطلاحات و انواع اونها باید خوب جا بیفته تا بعد وارد بحث بعدی بشیم. به این ترتیب تا اینجا ما در حقیقت ملاحظه کردیم که یک تقسیم، دو تا تقسیم مهم در حکم اینجا بیان شد. التقسیم الاول انقسام الحکم الى العقلی و الشرعی و العقلائی و الجبلی و الفطری. این حکم، این تقسیم اوله، هر یک از اون چهارتا تعریفی داره. و التقسیم الثانی تقسیم الحکم الى النفسی و غیر النفسی، این یک. و غیر النفسی تقسیم میشه به عرض شود که اونی که حکمی که آمده رو مقدمه وجودیه یک، حکمی که آمده روی مقدمه وجوبیه دو، حکمی که آمده روی مقدمه علمیه و سه، و حکمی که آمده روی مقدمه عرض شود که منجزه و معذره، مقدمه‌ای که طریقیه است الى تنجیز و تعذیر، اینم چهار. این اقسام احکامه. خب ما قبل از اینکه به این بحث ها بپردازیم، یک مطلب دیگر هم را در مقدمه بگیم، و اون مطلب دیگر، حالا اینا دیگه میذاریم فردا، اجازه بده کمی نهج البلاغه بخونیم که حالا تو ایام میلاد پیغمبر اکرم و امام صادق سلام الله علیه و آله. هم ایام میلاد است و هفته وحدت و پیغمبر اکرم. من چند جمله‌ای بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. این را یکی دو بار جای دیگه من خوندم، اینجا هم عرض میکنم. این خطبه 71 نهج البلاغه است. قبل از اینکه این را عرض بکنم، خب به وضوح همه آگاهیم، منتها تذکر به این آگاهی همیشه لازمه و اون این است که بعد از حق رسول خدا، بعد از حق خداوند بر بشر، حقی بالاتر از حق پیامبر بزرگوار اسلام نیست. و دلیل این حق عظیمم این است که ما به لحاظ تکوین معتقدیم که بالاترین واسطه فیض در عالم تکوین وجود نازنین و گرامی پیامبر عظیم و شأن اسلام هست، و دو اینکه بالاترین واسطه تشریع هم پیامبر گرامی اسلام هست، حتی در این حد که وجود انبیاء سابق هم به نحوی در طول وجود پیامبر اسلام قرار میگیره و علی رغم اینکه به لحاظ زمانی وجود اونها و شریعت اونها تقدم داشته است، اما به لحاظ رتبی تأخر داره. این دو جهتیه که وجود داره، که هر یک از اینها البته مباحث کلامی خاص خودش رو داره. مبنای حق، مبنای اینکه کسی بر ما حقی داشته باشد، عرض شود که دو چیزه. یکی اینه که ذات اون ذات برتری باشه، و دوم این که ما از اون بهره ای برده باشیم، ما از اون بهره ای برده باشیم. ولذا هر چقدر مقام و مرتبه یک موجودی در عالم بالاتر باشه در سلسله مراتب هستی و وساطت او برای جریان فیض به سمت ما برتر باشه، حق او هم میاد بالاتر. و ما بر اساس اونچه که از آیات میتونیم استفاده بکنیم و از روایات با وضوح بیشتری، معتقدیم که وساطت پیامبر اسلام در سلسله مراتب هستی و تکوین اولا، و وساطتشون در سلسله مراتب تشریع ثانیا، بالاترین وساطت هاست. و دلیل اون هم قرب بیشتر حضرت به مقام ربوبی و به ساحت مقدس خداوند و تبارک و تعالی است، و شمول نبوت و ولایت ایشان نسبت به انبیا و اولیا و همه از قبل و بعد هم که ائمه که همه شاگردان مکتب او هستند، این اقتضا میکنه که بالاترین حق حق پیامبر باشه بعد از حق خداوند. و به این دلیل هم هست که هر نوع تقربی به پیامبر در حقیقت تقرب به خداست و ادای گوشه ای از این حق بزرگه. هیچ وقت هم که به ذهن احدی از صاحبان فهم نمیاد که تقرب به عرشبت پیغمبر یا ائمه چیزی در عرض تقرب به خداست که تا شبهه شرک در او بیاد. این حرف‌های باطلی که زده میشه، شرک اونه که کسی، شرک این چند چیزه، این یکی این است که کسی چیزی را در عرض خدا معاذ الله بنشانیم، این شرک، یا کسی را واسطه قرار بدیم که خدا اجازه نداده، این دو نوع شرکه. یه نوع شرک اینه که در عرض خدا به کسی اعتقاد داشته باشیم یا در عمل به او توسل بجوییم، منهای خدا، این میشه شرک. این یه درجه واضحه شرکه. درجه دیگر هم این است که نه، خدا را قبول داریم، کسی هم را واسطه قرار میدیم، ولی واسطه ای که واقعا وساطت نداره، خدا اذن نداده، این دومی شرک بودنش به خاطر اینه که بدون اذن خدا علی الله تفترون میشه، اومده بت رو واسطه قرار میده. بت پرستی دو نوعه، یک باره که میگه این سنگ و چوب معاذ الله خداست، حالا یا جای خدا مینشاندش یا عرض شود که در عرض خدا او را قبول میکنه، این یه نوعه که خودش دو حالت داره. یه نوع دیگه اینه که نه، خدا را قبول داره، وساطت هم قبول داره، بتی که این قابلیت را نداره و خدا اذن نداده اون را واسطه قرار میده، این هم نوعی شرکه. اونی که ما در مورد اینیست که شرکه، اینا انواع شرکیه که این واضحه. اما یه چیز سومی داریم که کسانی را ما واسطه قرار میدهیم، ولی واسطه هایی که واسطه اند، در عرض نیستند. به عبارت دیگه نه جای خدا می نشانیم، نه در عرض خدا می نشانیم مستقل از خدا، و نه اینکه بی اجازه خدا با اونها توسل کرده ایم. این دیگه متن توحیده. شرک اوناست، شرک اون دو سه چیز قبلیه، چیزی غیر وجود مطلق را جای خدا بنشانه، یک. دو اینکه چیزی را در کنار خدا بنشاند. سه اینکه واسطه قرار بده در طول خدا، ولی واسطه ای که لم یعذن به الله، لیست فیه قابلیتون و صلاحیتون لتمسک و کذا و کذا. این دو سه تا میشه شرک. اما اون نوع چهارمی که ما میگیم که اعتقاد شیعه اینه و این مستند به خود قرآنه، یعنی در متن قرآن این نوع توسل و تمسک آمده، کم نیست از شواهد قرآنی. این همونیست که حالا این جاهل های امروز مبنای شرک را غلط معنا میکنن و این همه فساد و خونریزی را در عالم برپا کردن. خب بالاترین حق حق پیامبره، نزدیکترین فردم به پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. و در نهج البلاغه بارها عرض کردیم که بین 25 تا 30 جا در نهج البلاغه در باره پیغمبر سخن گفته علی، که محورهاش هم جایی من جمع کردم و یاد داشتی دارم، اونا که جایی خودش و خیلی هم قشنگه، یعنی شاید زیباترین تصویرها که در این حال کوتاه هم هست از پیامبر اسلام در نهج البلاغه وجود داره. و از جمله جایی که نسبتاً جامعه هست همین 71ه که حضرت بعد از این که توسل به خدا پیدا میکنه، اللهم داهی المدحوات و دائم مسموکات و جابل القلوب على فطرتها شقیها و سعیدها، بعد میفرماد که با درود بر پیامبرم شروع میکند که اللهم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک على محمد عبدک و رسولک. بعد از این که وصف عبد عبودیت و رسالت رو بیان میکنه که از اوصاف معروف و مشهوره و بالاترین اوصاف هم هست، اوصاف دیگری میاره که 7-8 تا 12 تا صفت و فعل برای پیغمبر ذکر میکنه که من مقدار مجالی که هست عرض میکنم. الخاتم لما سبق، سومین وصفه، عبدک و رسولک. دو، الخاتم لما سبق، پیامبری که ختم رسالت رسولان بود. که این عرض شود که ختم زمانی است، چون این خاتمیت دو معنا داره، یا خاتمیت معنی ختم زمانی است اینجا یعنی پایان، یا اینکه نه، ختم زمانی نیست، میخواد بفرماد که مهر زدنه، یعنی عرض شود که هیمنه بر رسالت و همه انبیاس، مهیمن بر اونهاست. خاتم یک بار یعنی الخاتم و زمانن، یه بار میگی نه، اون که مهر میزنه یعنی هیمنه بر رسالت رسولان داره. این وصف سوم. والفاتح لمن غلق، پیامبری که درهای بسته را باز کرد. این وصف چهارم، الفاتح لمن غلق. این همون یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، این همون چیزی است که همه بشر من الصدر الى الذیل، در همه اعصار، حتی نوابغ بشریت، همه امی هستند مادامی که از رسول خدا چیزی نشنوند. همه امی هستن، همه لا یعلمون الکتابن، مگر اینکه از رسول خدا، از پیامبران و خاتمه پیامبران بشنون. این معنای این سخن اینه که یک ابوابی در عالم بسته است و وجود داره و بسته است که فقط با اتصال با اون عالم میشه باز کرد و قله اون پیامبر اسلامه. الفاتحه لمن غلق، یعنی درها بسته بود او باز کرد. این درها درهای قوانین و قواعد فیزیک و شیمی و ریاضی اونها نیست، اون درهای دیگری است که جز با وجود این رسولان و این پیامبر باز نمیشه. الفاتح لمن غلق و المعلن الحق بالحق، پیامبری که حق را با روش حق اعلام کرد، یعنی هم محتوای پیام او حق است، هم روش و شیوه او حق و صحیح و درسته. اینم پنج. ششم، و دافع جیشات الاباطیل، کسی که لشکریان باطل را کنار زد. این لشکر باطل هم شیطان درونه، هم شیطان جنه، هم شیطان درونه، هم شیطانهای برونی. میگه سپاه باطل را تارومار کرد. و دامغ سولات الاضالیل، و کسی هفتم، این که شکوه گمراهی ها را در هم کوبید. چون گمراهی گاهی با وسوسه شیطان سیطره پیدا میکنه، شکوه پیدا میکنه. این پیامبر این شکوه را در هم شکست، سپاه باطل را تارومار کرد و شکوه گمراهی ها را در هم فرو کوفت. حق را اعلام کرد و برای پیش برد حق مقابله با باطل انجام داد. اون اثبات، این هم نفیه. معلن الحق بالحق و دافع جیشات الاباطیل و دامغ سولات الاضالیل. کما حمل فضطلع، نهم، این که همونطور که مأمور شده بود قیام به امر کرد. یعنی ذره ای از اون چه نقشه ای که برای او مهندسی و طراحی شده بود تخلف نکرد. همانطور با نهایت دقت، همانطور که بر او تکلیف کرده بودند، او به درستی زیر بار اون تکلیف رفت. قائما به امرک، امر خدا، قیام به امر خدا کرد. مستوفزن فی مرضاتک، شتاب داشت در تحصیل رضایت خدا. اونجا که رضایت خدا را میدید، در اونجا دیگه تردیدی در او و وجود مقدس او نبود. مستوفز در مرضات خدا بود، محو بود و شتابنده در تحصیل رضای خدا. غیر ناکلن عن قدم، برای اقدام نکول نمی کرد. اونجا که وظیفه بود هیچ تأملی نداشت. اونجا که وظیفه بود نکولی در اقدام او نبود. حس نمی شد که نکولی در کار او، در اجرای فرمان خداست. ولا واهن فی عزم، عزم او یک ذره هم سست نبود. عزم استوار و اقدام به موقع و سریع. این صفات از 11 تا 13 14 اینا یک زنجیره به هم پیوسته است. همونطور که خواسته بودن اقدام میکرد، در این اقدام میشتافت و برای اقدام هیچ نکولی و تخلفی نداشت. و مهمتر اینه که عزم او در استواری بود، عزم او عزم استوار بود. هیچ در عالم درون او در اجرای فرمان خدا تردید نبود. فرمود اگر خورشید را در دست راست من طبق اونچه که نقش شده قرار بدهید و ماه را در دست چپ من، همینی که میگم، چیزی غیر از این نیست. غیر از این چیزی نیست. و وقتی که آمدن با او معامله بکنن، گفتن همه سیادت جزیره العرب برای تو، دست از این حرف ها بردار، همه سیادت عرب برای تو، بهترین زنهای اینجا، بیشترین ثروت اینجا، ریاست و مقام اینجا، همش مال تو. هیچ تردیدی در او ایجاد نشد که نه، من همونی که خدا فرموده. حالا این تنوع این تعابیر شاگرد مکتب پیامبر اسلام الهام بخش دیگه. کما حمل فطلع قائما به امرک مستوفزن فی مرضاتک غیر ناکلن عن قدم ولا واهن فی عزم واعین لوحیک. قلب او وحی را در خود جا داد. این خیلی قلب بزرگ میخواد که اون وحی را بتواند در خود جا بده و بفهمه و هضم بکنه. این روح خیلی باید روح متعالی باشه. حافظن لعهدک، عهد تو را حفظ کرد. ماضیان علا نفاذ امرک، بر انفاذ امر تو تردیدی نداشت و بر همون راه سیر کرد. این همه دشواری و سختی را با این عزم استواری تحمل کرد. حتی او را قبس القابس و اضاء الطريق للخابئ. این همه در بیست و چند سال تلاش کرد تا یک چراغی روشن کند و شمعی برفروزد تا گمراهان بتوانند هدایت بشن. همش برای این بود که چراغی تو این عالم، تو این عالم تاریک و ظلمانی که هیچ امیدی در اون نیست، یک امیدی پیدا بشه، نوری جهیده بشه. و هدیت به القلوب بعد خوضات الفتن، دلها بعد از اون فتنه های بزرگ با او هدایت شد. و اقام موضحات الاعلام، پرچم های روشنگر برافراشت، پرچمی که راه رو نشون می داشت. و نیرات الاحکام، و احکام نورانی برای بشر به ارمغان آورد. فهوه امین، اینا بیستی تا صفت حضرت، فهوه امین و کلمعمون و خادن و علم کلمخزون. این امین تمام عیار توست، امانتداری بالاتر از پیغمبر نیست، و خازن و گنج علمهای پنهان توست. و شهید و که یوم الدین، او گواه بر همه است در روز قیامت. و بعیث و که بالحق و رسول و که الالخر. این بیست و چند تا صفتی است که حضرت داره. بعد هم حضرت دعا میکنه، خدایا در ظل خودت بهترین جا را برای او مهیا کن. اللهم افسح له مفسحا فی ذلک وجزهی مضاعفات الخیر من فضلک، هرچه میشه بر اجر او بیفزا. این طبق قانونه، تا ندای توحید در عالم باشه و حتی قبل از پیغمبر، پیغمبر در همه اون ندای توحید شریکه. دعا مطابق با این قانونه، جزای او را دائم مضاعف کن و بنای او را بر همه بناها برتری ببخش. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.